مطرح بوده این ازلیه. پا ندارد، پا یعنی انتها، علتش اینه که با ابد بوده از خیش. این یه پیوندی با ابدیت داره. چیزی که ازلی یا ابدیه، این دیگه اول آخرش کجاست که تو دنبال حد و حدودش بگردی و بخوای سر شکلش رو درست کنی. قصه ما اینجوریه. بلکه چون آب است، این ذهن فعال مولانا میگه قصه عشق مثل آبه، هر قطرش هم سره هم پاس و نه سره و نه پا. کره اینجوریه دیگه. اگه یک شکل کروی شما داشته باشید، یکی بگه سرش کجاست، پاش کجاست، هر جا دست بذاری هم سرشه هم اونجا پاشه و هیچ جا نه سرشه نه پاشه. یعنی تمام وجودش سره، تمام وجودش پاس و هیچ نه پاش معلومه نه سرش معلومه. بلکه چون آب است، هر قطره از آن هم سر است و پا و هم بی هر دوان. یعنی نه سر نه پا، هم سر هم پا. خاصیت قطره آب کروی اینه. حاش لله، این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توست این. خوش ببین، میگه مبادا غافل بشی، تو داستان بمونی، فکر کنی که من مولانا اومدم قصه حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار واسه تو بگم. من برای سرگرمی شبهای زمستون زیر کرسی نیومدم قصه گویی بکنم. نه، این نقد حال من و توه، این حقیقت وضع انسان در هستی. حاش لله، میگه حاش لله یعنی حاشا، کلا، مبادا، زنهار، مبادا اینجور فکر کنی. این حکایت نیست، قصه نیست، هین یعنی هان، تذکر میده. نقد حال ما و توست این، خوش ببین یعنی خوب نگاه کن بفهم. زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازیست لا یذکر بود. میگه اینا حرفای عرفانیه، اینا حرفای صوفیانه است. صوفی آدم جاسنگینیه، آدم معتبریه، آدم محترمیه، آدم با شکوه و حشمتیه، با کر و فره. صوفی وقت خودش صرف اموری که گذشته و فانی شده نمی کنه. یه حکایتی در یه زمانی اتفاق افتاده، اون به من و شما چه ربطی داره که حالا بشینیم قصه ماضی رو نو بکنیم؟ ماضی گذشته، تکرار ماضی اصل نیست در نظر عارف. هرچه آن ماضیست لا یذکر بود، یعنی اون چیزی که به گذشته تعلق داره صوفی اون رو دور میندازه، عارف اون رو دور میندازه. لا یذکره یعنی قابل ذکر نیست، این اصلا اصل نیست برای عارف. عارف نه دغدغه گذشته رو داره، نه دغدغه آینده رو، نه در فکر رفته است، نه در اندوه نیامده. گفت صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ما ابن الوقت رو به معنی منفی استعمال میکنیم، آدم دمدمی مزاج متلونی که هر ساعتی یه عقیده‌ای داره، اینو میگیم ابن الوقت، یعنی ثبات عقیده نداره. بعضیا هستن میگن اینا عقیده آخرین کسی رو دارن که باهاش ملاقات کردن. بعضی آدما اینجوریان، اینا رو میگن ابن الوقت. خلاصه هر روزی نرخی دارن، یک تابلوی دارن، ابن الوقت فوشه. مولانا میگه که اما صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. میگه اگه قدم در طریقت گذاشتی با ما همراه شدی، خواهش میکنم اینقدر قصه فردا رو نخور. کسی که همش فردا فردا میکنه، این معلومه که اهل طریق و طریقت نیست. شرط همراهی فردا گفتن نیست، امروز رو بچسب. این حرف بسیار مهمیه ها، این حرفیه که اگر کسی حقیقت این حرف رو بفهمه بسیاری از قصه ها از دلش بیرون میره. قبلا هم عرض کردیم، حالا هم باز عرض میکنیم، این همون فرمایش امیر مؤمنانه که فرمود ما فاتم مزا و ما سیعتی کف این قم فقتنم الفرصت بین الادمین. اونی که رفت که رفته، اونی هم که نیومده که حالا کجاست؟ تو تکونی بخور، بلند شو، این زمان حال رو که فرصت بین دوتا عدمه اینو غنیمت بشمر. شما به هر آدم که میرسی، پای درد دلش که میشینی، میبینی یا قصه گذشته رو داره میخوره یا قصه آینده رو، یا اینکه چه کردم و چه شد، یا اینکه چه شود و چه خواهد شد و چه باید بکنم، چه خواهم کرد. حالا مثلا 20 سال دیگه اتفاقی نیفتاده، اون دارن تو خونه ها سرکله هم میزنن سر این قضیه. 20 سال پیش یه اتفاقی افتاده، دو تا خانوم توی خونه دعواشون شده، یا دو تا برادر به هم یه حرفی زدن، یه خواهر برادر یه چیزی گفتن، سر قضیه 20 سال قبل امرو قصه میخورن، سر قضیه 20 سال بعدم امرو دارن قصه میخورن، فرداشون هم مثل امروزه، پس فرداشون هم مثل فرداشونه. به همینجا اکتفا میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به گل گشت جوانان، به گل گشت جوانان، یاد ما را زنده دارید ای عزیزان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشان نشان صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا. و خون ما، و خون ما، و خون ما، و خون ما، به سرخی گل به پاکی تن بیرنگ جانه، به گرمی لب تبدار بیده، به پاکی تن بیرنگ جانه، ریخت بر دیوار هر کوچه ورنگی زد، ورنگی زد به خاک تشنه هر کوچه. شما یاران نمیدانی چه تبهایی تن رنجور ما را آب میکرد، چه لبهایی به جای نقش خنده داغ میشد، ولی ما دیده ایم در نمای دوره خود، ولی ما دیده ایم در نمای دوره خود، حصار ساکت زندان، که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، و رنجی کن درون گوره خود می گدازد آهن تنها، کسی از ما نپای از را گردانی، کسی از ما نپای از را گردانی، و نه در راه دشمن با کسی از ما نپای از راه گردانی، و عشق لای برگ های هر کتابی را که میخوانید. و این صبحی که میخندد به روی بام هاتان، و این نوشی که میجوشد درون جاماتان، و این نوشی که میجوشد درون جاماتان، گواه ماست، گواه پای مردی های ما، گواه عزم ما که از رزم ما،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، چنان که میدونید در آستانه سالگشت یکی از عجیبترین و مهمترین اتفاقات تاریخ سیاسی معاصر ایران قرار داریم و برنامه پیش روی ما در همین رابطه است. مرداب در مرداد رو به مناسبت ماجرای 28 مرداد ماه خواهیم شنید.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید.
2-1 حالا دقیقاً نیمه شب.
60 سال پیش در ایران اتفاقی افتاد که آینده این کشور را عوض کرد. اسنادی که امروز CIA بعد از 6 دهه منتشر کرده دیگر جای تردیدی درباره نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد باقی نمی‌گذارد.
چه بی حاصل است تب کردن خورشید برای گیاهی سبز در تالاب مثل مرداد در مرداد.
اوضاع ایران اصلا خوب نیست. خبرهایی رسیده که انگلیس و شوروی وارد خاک ایران شدند و ارتش شاهنشاهی که ادعای زیادی داشت و رضا خان آن را عامل قدرت خود می دانست در سه روز از هم پاشید. صبح یک روز گرم تابستانی ناگهان هواپیمایی وارد آسمان تهران می شود.
اولین پرواز شهریور 1320، احتشامی محقق و شاهد عینی.
شهریور 1320 بود، ما بچه شیطون توی خیابونای قزوین میدویدیم. عرض کنم تقریبا بعد از ظهر، شاید نزدیکای ظهر یا یک بعد از ظهر بود، ما هواپیما رو در آسمان قزوین دیدیم. اون موقع اصلا نه هواپیمای بود نه کسی، همه بچه ها جمع شدیم و سرمون با آسمون بود که این چطوری این جس تو آسمون داره راه میره. همجه که داشتیم نگاه میکنیم دیدیم شروع کرد به تیراندازی و ایداد بیداد. داستان شوخی نیست، یه مسافری نیست و تیر میدادن و یه مقدارم کاغذ پخش کرد. عرض کنم و بعد رفتن، تیاره یکی بود، همه حراسون دویدیم این ور دویدیم اون ور. من رفتم به منزلمون که خیابون سپه بود، دیدم پدرم آمد و گفتیم چه خبره؟ گفتن که روسا حمله کردن به ایران.
حکومت رضا شاه در کمترین زمان ممکن سقوط می‌کند. انگلیسی‌ها که با کودتای سوم اسفند ماه سال 1299 شمسی زمینه‌های به قدرت رسیدن او را فراهم کردند و رضا خان میرپنج را کم کم سردار سپاه نامیدند و بعد از آن در سال 1304 شمسی شاه ایرانش خواندند، حالا تصمیم جدیدی برایش گرفتند.
فیوزی شاهد عینی.
رضا شاه یک مقداری به سوی آلمان تمایل پیدا کرده بود، حالا چرا اون دیگه خودش میدونه، و یک عده ای از مهندسین آلمانی و نیروی آلمانی در ایران فراوان بودن، اختار بهش کردن که اینا رو بگو برن، توجه میکنید؟ نکرد. و بعد چون ایران راه اسلحه برای بریتانیا و اینا بود، راه آهن سرتاسری شد، آمدند و اشغال کردند. نیروهایی که اشغال کردند اول خود آمریکا کرد، بعد بریتانیا آمد گرفت و در شمال رو به طور کامل روسا گرفتن و رضا شاه هم رفت از ایران و رفت سن موریتس و بعدن هم فوت کرد و رفت.
پسر جوانش با سفارش این مرد محمد علی فروغی پس از چند جلسه با انگلیسی ها به عنوان دومین شاه پهلوی تاجگذاری می کند، درست در روزهایی که ناامنی و فقر در شهرهای ایران بیداد می کند. انگلیس که بعد از جنگ جهانی دوم قادر نبود به تنهایی برنامه خود را در ایران عملی کند، چاره ای جز پذیرش این شریک ناخواسته ندارد و در نهایت دست به دامن آمریکا می شود.
احتشامی شاهد عینی و محقق.
اما دولت انگلیس به این نتیجه رسید که عرض کنم که با صحبت و مذاکره و اینجور حرفا با دکتر مصدق کنار نمیتونن بیان. این بود که گفتن یک باید به وسیله یک کودتایی این کارو انجام بدن.
انگیزه که عملیات اما یک چیز بیشتر نیست، نفت و منافع حیاتی در ایران.
دومین پرواز زمستان 1331.
هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان آن با حفاظت خاص راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا CIA که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. او درباره این سفر میگوید:
پس از ورود به ایران در منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن دموتراسیون خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار را به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداختیم. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را به طرفداران کودتا تقسیم می کردند.
سه سال قبل از کودتا ایران رنگ و بوی دیگری داشت. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت، اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یک نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همچنین توده های مردمی که حامی این حرکت بودند.
بهمن ماه 1328 شمسی مجلس 16 افتتاح شد.
نمایندگان طرح اصلی خود را تعیین تکلیف ملی کردن نفت می دانستند. بیرون از مجلس هم نخبگان سیاسی همراه جدی آنها بودند.
سخنان آیت الله کاشانی علیه انگلیس.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، چون دوران ستمخاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می بینند، به دست پا افتاده و با مدین ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات میکنند و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خودگذشتگی به حرفهای پوچ تهدید می نمایند. غافل از این که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
شرکت نفت ایران که وابسته به دولت انگلیس است قدرت عجیبی دارد و بسیاری از سیاستمداران را زیر سایه خودش گرفته. مبارزه با نفوذ آنها کار آسانی نیست.
فیوزی شاهد عینی.
ببینید شرکت ملی نفت ایران در ایران یک حکومت بود. همه وکلا، همه نخست وزیرا را خریده بود بدون استثناء. یعنی هر نخست وزیری مریض میشد میرفت لندن مجانا چیز میکردن، هر جنرالی طوری میشد بلافاصله میرفت لندن یک طبقه یه هتل براش میگرفتن. ما دیگه وابسته بودیم.
استعمارگران خارجی رقابت بر سر نفت و منافع حیاتی ایران را شدت می بخشند. محمد رضا پهلوی هم که تاج و تختش را مدیون خارجی ها می بیند، از دادن هر گونه امتیازی از جمله نفت به آنها دریغ نمی ورزد. بذل و بخشش هایی که البته مخالفان سرسختی در مقابل خود می بیند. سرانجام تلاش فدایان اسلام و آیت الله کاشانی با همراهی مردم و برخی نمایندگان مجلس از جمله دکتر محمد مصدق تصمیمی تاریخی را به دنبال دارد. انگلیس که بیش از دیگران خود را متضرر می‌بیند به دادگاه لاهه شکایت می‌کند. شکایت که به نتیجه نمی‌رسد، تحریم نفتی ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. تحریمی که با حمایت دیگر شرکت‌های نفتی جهان همراه می‌شود. در میانه بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تحریم نفتی ایران، دکتر مصدق اما برای حل مشکلات به دولت آمریکا روی می‌آورد.
مارک گازیوروسکی، کارشناس و محقق.
Recognize Mossadegh for what he was, a popular, moderate nationalist.
دولت ترومن مصدق رو سیاستمداری ملی‌گرا، میانه‌رو و محبوب می‌دونست و تفکرات ملی‌گرایانه او رو درک می‌کرد. در دید ترومن مصدق نه تنها برای ایران خوب بود، که همون رهبری بود که می‌خواست در دیگر کشورهای خاورمیانه هم ببینه.
اینجاست که گفتگوهای مشترک بین آمریکا و انگلیس از یک سو و ایران از سوی دیگر آغاز می شود. مذاکراتی برای حل و فصل اختلافات ایران و انگلیس.
مالکوم برن، آرشیو امنیت ملی آمریکا.
Terms of insisting that the British not consider an invasion.
دولت ترومن اصرار داشت که بریتانیا دست به حمله نزنه